89 شما اون موقع نمیدونم تو مجلس بودید یا نه، اون موقع احتمالاً سنت
کلو بودید. من اون موقع خودروساز بودم.
خودروساز بودید. سال 89 مجلس وقت اومد تعرفه فکر کنم 115% خودرو رو واردات رو بیاره رو 90%. کمیسیون تلفیق اعلام کرد، ساعت 2 بعد از ظهر خبر اعلام کرد که کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته تعرفه واردات خودرو رو از 115% به 90% برسونه. فردا صبحش کمیسیون تلفیق پس گرفت حرفشو. این همین اتفاق از 89 تا 90 تا پارسال چند بار افتاد، انقدر این تعرفه رو پایین آوردن رسید به 45%. سال گذشته از تیر ماه تا اسفند ماه ثبت سفارش رو بستن، اصلا هیچ توضیحی به هیچ کس ندادن که چرا این اتفاق افتاد. از خودروساز میپرسیم آقا شما 15% واردات خودرو دست شماست، حالا بخش خصوصی هم وارد میکنه، 15% دست شماست، کلهم اجمعین کل وارد کننده ها یه سهم 5-7% واردات خودرو دارن، این سهم 15% مال خودروسازاست. میگم آقا چرا بسید؟ میگم حمایت از صنایع داخلی. از هر کدوم از فعالان صنعت خودرو که ما پرسیدیم گفتن آقا حمایت از صنعت خودرو کردیم. آقا این حمایت قبلا هم شده، نتیجه معکوس داده. الان آقای ملکی شما میگید حمایت، این حمایتی که ما از تیر تا اسفند سب سفارشو ببندیم، قیمت خودرو خود به خود بالا بره، به تبع بالا رفتن قیمت خودرو به قول شما از زمان خروج ترامپ بود که مشکل ایجاد شد دیگه. اما از تیر ماه تا اسفند ماه قیمت خودرو وارداتی بالا رفت، به تبع این خودروسازا داخل داری دوما گرفتن دستشون گفتن آقا ما باید ببریم بالا قیمتو.
کاملا درسته. ببینید ما تا سال 89 زوال که عادی شد، مثلا اون بحث برجام که در حقیقت 89 که تحریم گذاشته شد،
بله،
تا 92 ما مشکل حادی پیدا کردیم، شدیم رتبه 18 در تیراش.
بله.
وقتی که برداشته شد ما اتفاقا رسیده بودیم به ببخشید در سال 89 ما دقیقا رتبه 12 را داشتیم.
بله.
روش کرده بودیم، یک دفعه تحریم پیش اومد ما دوباره اومدیم 18 شدیم. الان جدیدا برداشته شده بود در قضیه برجام، رسیدیم به 14.
بله.
14 که 1.5 میلیون دستگاه خودرو ما رسیده بود.
بله.
اینا همهشون مثلا سی مطرح می شود. بنابراین الان شما این موضوع که مطرح می کنید، من خودم اتفاقا آقای دادفرم خوب یادشه، جز کسایی بودم که هم از وزیر سوال کردم و هم بررسی علت توقف سفت سفارش برده من بود.
بله.
بررسی کردیم، همین ایدات ها را گرفتیم.
به چه نتیجه رسیدید؟
وزیر اجازه بده. وزیر وقت در حقیقت اومده بود یه بخشنامه کرده بود، حالا یه سری مسائلی رو اونا بهش رسیده بودن، این بخشنامه رو ثابت کرده بودن، از اونم چه استفاده شده بود.
بله.
اصلا یکی ده حتی سامانه را دستکاری کرده بودن، ورود پیدا کرده بودن.
بله.
توجه میکنید؟
بله.
اینها باعث شد که به اصلا اون مشکلات پیش بیاید. حالا علارغم این مسائل ببینید الان امروز ساماندهی خودرو رو که ما بررسی می‌کردیم به خاطر همه موضوع بود.
درسته.
با تر ساماندهی مطرح شد.
بله.
سوال مطرح شد. تا خواستیم اصلاح ورود پیدا بکنیم اینقدر بازار به هم خورد، نه بحث تعرفه نتیجه داد. همین مسائل که آقای دادتر یه بخش راست میگن.
بله.
میگن آقا وارد نمیتونم بکنم. من
درست.
انگلتم اینجاست که اگر من خودرو وارد کننده می دانم که به من اجازه نمی دهند، خیلی خوب ثبت نام کردم، چرا برایشون میام میگم که تا 10 روز دیگه خود رو تحریم میام بقیه را بیار بریس.
بله.
اینجاش معلوم که سوء استفاده است.
آقای ملکی نکته که اشاره فرمودید برای دستکاری سامانی ثبت سفارش مبود به بعد از فروردین 97، یعنی تو خرداد و تیر اتفاق افتاده. من نکته اینجاست، آمریکا که فروردین از برجام خارج شد، شما از حمایت از صنعت که صحبت میکنید از تیر ماه تا اسفند ماه
96 بوده.
96 چی بوده آقای؟
بستن سامانه.
بستن سامانه 96 بود. بله، منم همین رو میگم. میگم این بستن سامانه کجاش حمایت از صنعت بوده؟
من میگم بستنشو.
بله.
نه، گفتم که وزیر صنایع وقت یه اشتباهی انجام داده بود، ما برخورد کردیم، خود من سوال کردم.
آقای ملکی این اشتباه میدونید چقدر تاوان داره؟ یعنی چقدر مردم برای این قضیه تاوان دادن به خاطر
یه
اشتباه؟
یه جاهای دست و گل
آخه شما میگید حمایت.
مجلس هم آقای راسخ، مجلس وظیفه نظارتی داره.
بله.
هر جا ببینه دستگاه اصلاح اجرایی در حقیقت اشتباه میکنه،
بله،
از بُعد نظارتیش استفاده میکنه.
واقعا استفاده کردید از بُعد نظارتیتون آقای ملکی؟
شما نشه
آقای ملکی ببخشید، نه واقعا از بُعد نظارتی استفاده کردید در حوزه صنعت خودرو؟
قطعا تا اون جایی که الان امروز همون نظارت بود که این اتفاق افتاد. اگه نظارت نداشتیم ما چیکار میکردیم؟ مردم به کی مراجعه میکردن؟ من از شما سوال میکنم.
بله نه خب مردم که آخه کسی رو ندارن. مردم مجبورن بیان جلوی مجلس دیگه. کجا باید برن پس؟
چون نماینده خودشه.
آقای ملکی عزیز، همینطوری که شما میفرمایید، شما واقعا نماینده مردمید. میگید میفرمایید که آقا ما رتبه ما در صنعت خودرو تو دنیا این بود این بود این بود. دیگه وقتی سیاستگزار عالی نظام، رهبر معظم انقلاب میگن مونتاژکاری، دیگه واقعا مونتاژکاری ناز کردن و قیافه گرفتن به رتبه داره که آقا مثلا ما تو دنیا 14 هم بودیم.
چی گفته که ببینید آقا من
این دیگه فرمایش رهبریه که آقا این تولید نیست، این مونتاژکاری است.
ما مرید رهبری هستیم. اینا که شما گفت من اونها را حفظم. چی گفته که ما در صنعت خودرو مونتاژکاری؟ در یه بخشش بله، اونا که شامل قیمت گذاری نبودن مونتاژه.
خب همون جام چالش ایجاد شده دیگه، صدای مردم در اومده.
اجازه بدید
بفرمایید.
من چند پیش در ایتالیا بودم.
خب
از آمریکا میارن اونجا مونتاژ میکنن. چه ایراد داره؟ اینا مونتاژ میکنن. ولی خودرو فیات خودشون هم 80% تولید میکنن، تولید داخلی شونه. این حرفا رو نزنیم، در اروپا هم اتفاق میفته.
آیه ملکی،
ما 2-3 خودرویمون اصلا 80% تولید داخلیه، بس این قطع سازن چه تولید میکنن؟ من شما سوال میکنم
آقای ملکی،
1200 قطع ساز قطع چی رو تولید میکنن؟ قطع خودرو تولید میکنن، برای همون خودرو ساز تولید میکنن.
آقای ملکی ببخشید،
ما وابستگی داریم، هیچ کشوری هم، حالا نمیگم خود آمریکاش هم شما حساب بکنید، ممکنه در قطعهای الکترونیکی مثل ECU وابسته آلمان باشه. هست اینا همه جا هست
جناب آقای ملکی،
ما مراوداتمون درست نیست.
من یه سوالی میتونم از خدمت شما داشته باشم؟ با توجه به اینکه ببینید مبحث وابستگی بین صنایع در همه دنیا هست، فرمایش حضرت عالی هم بود. یه نکته اساسی، ما دقیقاً تا یک سال پیش، 14 ماه پیش، خود شما هم بودید در مجلسی که دوبار که مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی اومدن، رسانه‌ها هم هست الان میشه به راحتی سرچ کرد، ما اصلا خودروسازامون اجازه نمیدادن کسی حرف بزنه با عنوان تولید ملی و تولید داخلی، تولید 100% داخلی. یعنی این حرفایی بود که زده. الان شما دارید میفرمایید که ما وابستگی هست و این وابستگی منجر به توقف خط تولید میشه، این یه مطلب. اما جناب آقای ملکی، من خدمت خود شما هم چندین بار عرض کردم، الان هم از رسانه عرض میکنم، ما تا پارادوکس و اختلاف بین حمایت از مصرف کننده و حمایت از تولید کننده به عنوان مالک بنگاه در وزارت سمت رو حل نکنیم، امسال که سال 1397 سال 2397 هم که باشه باز همین مشکله. تا وقتی که پای دولت مشخصاً وسط خودروسازی ماست، ما همین پراید رو میسازیم. یعنی 1000 دیگه ما این پراید رو میسازیم. تا وقتی که مدیران دولتی در صنعت خودروسازی ما هستن، ما هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. من این صدا امروز ضبط میشه، از قدیم هم گفتن فقط صداست که میماند.
البته این برنامه زنده است.
خب این یه واقعیت، اینو بپذیریم. چگونه میتواند خودت مالک بنگاه بیاد حمایت از مصرف کننده، سازمان حمایت از مصرف کننده داشته باشه؟ اصلا واقعا خنده دار میشه دیگه یه خورده. مردم هم چون اینها رو متوجه میشن ناراحت میشن، میاد دم مجلس.
جناب ملکی، به فرمودید که کشورهای توسعه یافته رو تولید میکنن یا میدن جای دیگه براشون تولید میکنن. شنونده عزیز واکنششون دادن، گفتن شاید به خاطر اینکه قیمت تموم شدهش میخواد پایین بیاد این کارو میکنه. شما صنعت خودروسازی کشورهای توسعه یافته رو با ما یکی میکنید؟ این سوالیه که مردم پرسیدن.
سوال اینو اینطور به اون شنونده محترم اینطور پاسخ میدم.
بفرمایید.
یوندایی، من رفتم از یوندایی بازدید کردم سال گذشته.
بله.
در کره. و 5 کارخونه داریم، یکی در آمریکاست، برند یوندای رو میزنه.
بله.
یکی هم در کاناداست. دستمزد آمریکا واقعا پایینه؟
نه
اینطور نیست که ما این حرفا رو میزنیم. این به خاطر این است که بالاخره سیاست گذاری هست، سرمایه گذاری مشترک هست، با دنیا مراوده دارد، ما نداریم اینها را.
خب الان این کار ما رو میذاری، اسم این کار ما رو میذاری سرمایه گذاری مشترک؟ اینکه ما قطعه وارد
بکنیم، اینو بذاریم، این اتفاق در دنیا میفته.
آقای ملکی عزیز، آقای ملکی عزیز،
من چه موضوع من پاسخ بدم؟
نه من اشکال نمیبینم که شما میگید حمایت، ما میگیم باید حمایت بشه. اما از چی حمایت بشه؟ ببینید ما دو تا خودروساز رو وارد کردیم برای اینکه باشون قرارداد ببسیم. رنو بود که این رو باش قرارداد بس و بله و ایران خودرو هم اون یکی، یعنی به جای اینکه ما بیایم ناز کنیم برای اینها، اینا اومدن برای ناز، یعنی اینا اومدن انتخاب کردن ما رو به جای اینکه ما اونا رو انتخاب بکنیم. تو یه همچین شرایطی اومدیم تولید خودرو، به محض اینکه از برجام خارج شد رئیس جمهور آمریکا، جفتشون گذاشتن رفتن. یعنی ما حتی تو بستن قرارداد با خودروسازای دنیا هم دست پاچه ایم، نمیدونیم چه قرارداد ببندیم. اسم اینو میذارید حمایت آقای ملکی، من نمیدونم واقعا کجاش حمایت.
آقای جانم بفرمایید، شما هستی طرف میزنید یا
آقای راسخ هستم؟ آقای ملکی،
آقای راسخ دقت کن، موضوع را چرخوندی یه جور دیگه عرض زدید.
نه آخه چرخوندی، شما یه جوری از حمایت از صنعت صحبت میکنید انگار مردم مثلا حالا از صنعت خودرویی چی نشنیدن.
آقای سوداسیخ یه دقیقه دقت کن،
بفرمایید.
من سوالم از آقای شریعت مدار بمرسین که اومد با رنو قرارداد ببنده، شاید دادفرم بدونه، این بود که اگر رنو مشتری خوبی بود در سال 84 قراردادی را به نام رنو پاس با ایران خودرو سایپا بست، در بحث تحریم بلافاصله از ایران خارج شد، فقط اینجا را کرد بازار خودش.
خب میفهمید نتیجه این سوال شما چی شد؟
اجازه بده
قراردادو بستن، اومد دوباره دماغ اومد سوزوندن گذاشتن رفتن.
نه اصلا قرارداد بسته نشد دیگه، قرارداد به نتیجه نرسید.
بله،
هیچ اتفاقی هم نیفتاد. شاید یکی از دلایلش هم بوده، بنده گفتم که رنو مشتری مطمئن نیست، شریک تجاری مطمئن نیست، اگر بود قبلا دست ما را تو حنا نمیذاشت. راجع میکنید با این نظر شما من موافقم. اون بحث اولیه هم که دولت تولید کننده خوبی نیست شکی درش نیست، ولی یادمون باشد بنگاه های ورشکسته را اگر بفروشیم واگذار بکنیم نتیجه میشه هفت تپه. باید بنگاه ها را زنده بکنیم و بنگاه زنده را، یعنی در حقیقت وارد بورس باشه، سوده باشه، ولی اگر در دست دولت باشه من با شما موافقم و شدنی هم نیست، ما مغایرتی در رابطه نداریم.
خب الان هم تمام فرمایشات قبلی خودتون رو با این فرمایشتون پس گرفتید.
اصلا پس نگرفتم.
چرا دیگه؟
هیچ هم پس نگرفتم.
آقای دادتر
داخلی من گفتم خودروسازهای داخلی ما، الان هم تکرار میکنم، 80% در سمند و تیبا و کرایت تولید داخلی دارن و پژو.
آقای ملکی خودروی ملی تعریفش چیه؟
اصلا من خودروی ملی نه حمایت میکنم نه وجود داره.
نه نه اصلا تعریفش چیه؟
اصلا وقت نداریم.
خب یعنی طراحی دیگه، اصلا طراحی داخلی خودروی یعنی خودروی ملی. چه خودرویی رو ما طراحی کردیم مثل بشه گذاشتیم خودروی ملی؟
چی هم چرت زده که خودروی ملی؟
خب اگه نداریم پس حمایت از چی میکنید؟ پس حمایت از مونتاژ دارید میکنید دیگه. دیگه بعد از 20 و چند سال ما نتونیم 80% قیمتی خودرو قطعات خودرو رو بزنیم، پس اسم رو چی باید بذاریم؟
اشتباه شما همینه، چون فنی نیستید پاور ترین یا گواه محرکه.
اشکال نداره من فنی نیستم.
نیستی دیگه،
اما زیر بار حرف غیر منطقی هم نمیرم. آقای ملکی،
آقای راسخ، شما فنی نیست،
زنده باشید.
پاور ترین یا گواه محرکه را وقتی که در داخل 100% تولید بکنم میگن که خودرو ملی شده. ما ممکنه یه اتاقک تولید بکنیم و قطعات موتور را هم ما تولید بکنیم، ممکنه 2% همون موتور وابسته باشه، وابسته است.
بله، دارم به این فکر میکنم که دارم به این فکر میکنم آقای ملکی که بزرگانی مثل شما و افراد اهل فنی مثل شما تو صنعت خودرو بودند و الان هم ناظر بر اونها هستند. صنعت خودروی ما اینه، اگر شما نبودی چه اتفاق میافتاد؟
اتفاقا ای کاش ما اینها را بدانیم، چه در بعد قانونگذاری چه در بعد اجرا. هر کسی که در مورد بنگاه نظر میدهد یه مدت بنگاهداری کرده باشد.
بله خدا رو شکر که همچین نظارت هایی هست آقای ملکی. یعنی اگر نبود واقعا مردم چی میگفتن؟ الان انقدر پیامک از من خجالت میشم بخونم، باور کنید.
من همین رو دارم میگم، اتفاقا بنگاهداری شرایط خاص خودشو داره، به شرطی که ما روابط سیاسی نون مثل دنیا بشود، روابط تجاری نون مثل دنیا بشود، اینجا ما میتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
ممنونم آقای دادفر، شما سکوتتون طولانی شد.
من حقیقتا سکوت ما الان چند وقتی ذهنمون مشغول تعهداتیه که نسبت به مردم داریم و یه فرمایشی جناب آقای ملکی کردن، من یه خورده واقعا ناراحت و گلایه‌مند هستم از این موضوع. اسم چند تا از همکاران رو آوردن، به هر حال هر کسی اگر تخلفی بکنه یقینا قوه قضاییه رسیدگی میکنه و اگر کار رو به خطا و اشتباه بردن خب یقینا تعدیب و تنبیه خواهند شد. اما نکته اساسی ما اینه 18 ماه موضوع واردات خودرو بلا تکلیف در کشور مونده، تعهدات انباشته، دستورالعمل‌ها و مصوبه‌های متعدد در اوائل طی 5-6 ماه گذشته مردم حس می‌کردن که وارد کنندگان خودرو متولی موضوع هستن و قصد دارن سر مردم رو واقعا کلاه بذارن، اما الان دیگه کاملا متوجه شدن که وارد کنندگان خودرو به تعهداتشون تا پشت درهای گمرک عمل کردن و پول مردم رو تبدیل به خودرو کردن و آماده هستن که به تعهداتشون عمل کنن و ایراد رو مردم گشتن و یافتن. بعد از اینکه مردم ایراد رو یافتن و صداشون در اومد، حالا مراجعه کردن به نمایندگان محترمشون در مجلس شورای اسلام یا در وزارتخونه و جاهای دیگه مراجعه کردن، تبدیل شد به مسببه‌ای برای خروج این خودروها از گمرکات و ایفای تعهدات واردکنندگان خودرو به مردم. متاسفانه طبق معمول و همیشه و آنچه که دیدیم و دیدید و میدانید و شنیده ایم، این مسببه هم مثل همه مسببه ها هنوز بیرون نیامده و دستورالعمل اجرایش تدوین نشده، باز هم مورد لطف قرار گرفت و باز هم اثر بخشیش رو از دست داد، حداقل اثر روانیش رو باز هم از دست داد. من خواهشی که میکنم از طرف مردم، خود جناب ملکی هم در جریان هستن، در مورد خودروسازی ابتدای امر عرض کردم، ما به عنوان وارد کننده اگر نظری بدهیم که خیلی هم نظر داریم و خیلی هم مطلب داریم. اشاره کردم حضور دولت، پارادوکس حمایت از تولید و حمایت از مصرف، وجود ارجحیت های سیاسی و فامیلی، ورود به عملیات های مالی و سرمایه گذاری های فاقد توجیه، مدیران چند منظوره چند رئیسی که به هزاران نفر باید پاسخ بدن در صنعت خودروسازی، اجبار به تامین قطعه از شرکت های درون گروهی، نیروهای مازاد زوری که وارد این صنایع شدن که صنعت رو کلا از توجیه انداخته، کیفیت پایین قطعات، حجم هزینه های بالاسری غیر ضروری. من اینا رو همین پشت سر هم عرض میکنم، آقای ملکی دونه دونه رو خودشون اشراف دارن، عدم توجه مراجع نظارتی، همه اینا رو بذاریم کنار، موضوع واردات رو اگر زحمت بکشید حل بکنید، ما تعهداتمون رو به مردم ایفا کنیم.
آقای مهندس مقیمی، آقای ملکی عذرخواهی میکنم، آقای مهندس مقیمی باقل محترم وزیر صنعت رو خط تن، اجازه میدید رو خط با ایشون سلام علیکی بکنیم، توضیحاتی ازشون بپرسیم درباره جلسه امروز، بعد خدمت شما هستیم جناب ملکی. آقای مهندس مقیمی خدمتتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، مجری محترم، مهمانان عزیز و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما.
خیلی متشکرم. ما به نتیجه نرسیدیم آقای مهندس مقیمی، از ساعت 8 شروع کردیم برنامه آقای دادفر در استودیو، آقای مهندس ملکی سخنگوی محترم کمیسیون صنایع مجلس در روی خط ارتباطی ما. برای مردمی که اعتراض دارن به اینکه خودرو رو ثبت نام کردن، قرارداد قطعی بستن، خودروسازا خودرو بهشون نمیدن و میگن که حالا یاد نمیتونید تحویل بدید چون قطعه کامل نیست یا باید مبلغ بیشتری پرداخت بشه، اینا رفتن به مجلس اعتراض کردن، آقای ملکی هم حق رو به اونها میدن، میگیم خب آقا اگه وضعیت الان اینجوریه شب عید میخوان چیکار کنن که خودرو رو میخوان بدن شب عید مردم بفروشن، و اینکه ظرف مدت کوتاهی 13.5 میلیون قیمتی خودرو افزایش پیدا میکنه، اینا واقعا چه توجیه منطقی پشت اینا هست؟ آقای مقیمی از نتیجه جلسه ای که فکر میکنم 7-9 بوده خودروسازا با آقای وزیر، چیزی بیرون اومد در خصوص این موضوع های مس مقیمی؟
من توجیه میدم
سازا بود ظاهرا،
در
اون
موضوع که اون چیزی که مشخص این هستش که ما همین الان، من از جلسه نیمه تمام
قطعه‌سازان با آقای وزیر
و نمایندگان انجمنهای مختلف قطعه‌سازان و دو تا خودروساز بزرگمون در جلسه ای رو که دارم بر مکانیزم اجرایی روند و به اصطلاح تولید خودرو و موضوع بحث بازگشت به فعالیت رسمی در خصوص
قطعه‌ساز. آقای مسعودی اگر در حرکت هستید میشه خواهش کنم توقف کنید چون صداتون قطع و وصل
میشه.
چون صداتون قطع و وصل میشه خوب به ما نمیرسه.
شما در این جلسه حالا با توجه به مجموعه فرایندهایی که طی شده در بحث مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، خب یه مجموعه تصمیم گرفته شده که اون تصمیمات بخشش بحث مربوط به تامین نقدینگی ریالی هست، بخشش تامین نقدینگی ارزی هست، بخش
ما متاسفانه صدای آقای مقیمی رو نداریم. میشه خواهش کنم دوباره با ایشون ارتباط برقرار کنید که ما ارتباطمون با آقای مقیمی با برقرار بشه، حداقل ببینیم خروجی این جلسه چی بوده، تکلیف مردم چه خواهد شد، اونهایی که اعتراض داشتن به این موضوع، آقای ملکی هم البته اشاره کردن باید این تعهدات بهش عمل بشه، اما موضوع اینجاست که آیا عمل خواهد شد یا نه تو شرایط فعلی. آیا دکتر شما معتقدید عمل نمیشه؟
به هیچ عنوان عمل نخواهد شد.
بل.
ما باید یه کاری بگیم که بشود.
بل.
بگیم شما تولید، هزینه تولیدت اینقدره، هزینه کارگریت اینقدره، محدودیتات اینقدره، مواد اولیه‌ت اینقدره، بعد بگی حتما باید این خودرو رو با این قیمت تحویل بدی.
بل.
خب اینطوری که هم با صنعت رو از بین می‌بریم، هم داریم مردم آزاری.
ممنونم آقای مصمقی می‌فرمودید.
بله، اصلا این بود که ما تو بحث مجموعه تصمیمات اجرایی که توی این فضا گرفته شده برای اینکه بتونیم ارتباط با قطعه‌سازها رو با مکانیزمی رو که توافق بین قطعه‌ساز و خودروساز هست رو در این جلسه با حضور وزیر محترم داریم بررسی میکنیم، دنبال میکنیم. تصمیمات خوبی هم گرفته شد و قرار برای این شد که ما فردا مسائل رو به صورت در قالب یک به صورت جمع‌بندی نهایی بین قطعه‌ساز و خودروساز این رو به صورت تهیه بکنیم که خدمت های وزیر تقدیم بکنیم.
یعنی خروجی نداشت جلسه امشب؟
دان چرا تو جلسه؟ بله تو جلسه بودن، تصمیماتی گرفته شد و قرار شد مکتوبش بکنیم و مستندش بکنیم که این بشه سند راهمون برای اجرای فعالیت هامون برای با هدف رونق در قطعه‌سازیمون که بتونن قطعه‌سازها فعالیت کنن. یکی از دغدغه‌های اصلی که قطعه‌سازها دارن بحث تولیدی هست که میخوان انجام بدن.
بله.
اینو میخوان مطمئن باشن و بدانن که این قطعه‌ای که دارن تولید میکنن با پیش‌فرض‌های قراردادهای گذشته‌شون با خودروسازی است یا با پیش‌فرض‌هایی که قراردادهای جدید می‌بندن، که آقای وزیر اینجا دست دادن به خودروسازها که قراردادهای بین قطعه‌ساز و خودروساز رو سریعاً اصلاح بکنن.
بحث.
این اصلاح یعنی یک اطمینان خاطر دادن به قطعه‌ساز و قطعه‌ساز با این پیش‌فرض کارش رو شروع می‌کنه.
خب یعنی افزایش آقای مصمقی.
بله، یعنی افزایش در تیراژ تولید حوزه قطعه.
نه، افزایش قیمت آقای مصمقی می.
خب افزایش قیمت رو هم عرض میکنم خدمت شما. ببینید در مورد بحث افزایش قیمت، خب بالاخره یه تغییراتی رو، تغییرات اساسی در به اصطلاح قیمت‌های مواد اولیه مربوط به به اصطلاح تولید خودرو اتفاق افتاده. یک بخشی از نیازها نیازهای ارزیه. خب با توجه به اینکه ما ارز اختصاصی به خودروسازها ارز نیمایی است و حتی یه جاهایی هم به اصطلاح ارز حاصل از صادرات باید استفاده بکنن.
بله.
خب این خودش یه تاثیر به اصطلاح در قیمت خودرو خواهد گذاشته. یه بخش دیگه هم موادی هستش که خب بالاخره همین قطعه‌سازها، یعنی الان همین نگرانی قطعه‌سازها برای تامین اون به‌روزرسانی به اصطلاح قیمت قطعات تولیدی قطعه‌ساز هاست که مجموعه اینها خب تأثیر در قیمت تمام شده اون خودرو میذاره و خب بالاخره با توجه به شرایط پیرامونی که در کشور وجود داره به تبع نیازمند این هستش که اون به اصطلاح خودرو هم افزایش درش اتفاق بیفته. اون افزایش رو هم با توجه به جلسات متعددی که برگزار شده، محاسباتی رو که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کنندگان بر اساس قانون محاسبات رو انجام داده، ما بخشی از این به اصطلاح قیمت رو برای تامین نقدینگی، خب بالاخره الان خودروهایی که داره به بازار عرضه می شود، این خودرو با قیمت تمام شده فعلی خودروساز هم باز تناسب نداره، یعنی حد اکثر آقای وزیر 30% رو موافقت کردن برای افزایشش در قیمت ها که الان هم خودروساز ها دارن منیزن. یک بخشی از خودروها خب با توجه به شرایط تحریمی که کشور درش قرار گرفته، خب تامین اون قطعات و اون خودروها امکان پذیر نیست. اونجا هم تکلیف خودروسازان بر این هستش که در مقابل با مصرف کنندگان به توافق و تفاهم برسن، از همه سبد خودروهای قابل تولید در کشور در اون به اصطلاح خودروسازی باید به مشتری ارائه بکنن که مشتری بتواند برای جابجا کردن یا جایگزین کردن مصرفش از اونها استفاده کنه.
آقای مقیمی به زبان ساده یه جورایی حالا من نمیخوام این ادبیاتو به کار ببرم، اما اینجور به ذهن میرسه که گویی قطعه‌سازا تطمیع شدن قیمتا رو ببرن بالا. همچی چیزیه؟
الو
جانم آقای مقیمی، سنه من میشنوید آقای مقیمی؟
من صدای شما رو نشیدم. من بخش فرمایش شما شما رو متوجه نشدم.
توافق رسیدید قیمتو بالا بره دیگه، این معنیش همینه دیگه. من سادهش
نه من توافق نرسیدیم، ما بر اساس قیمتی که قطعه ساز یعنی قطعه که داره تولید میکنه، خب. این قطعه به اصطلاح قیمت تمام شده ای داره.
آقای مصباقی این فرمایش شما
تمام شده بر اساس
این فرمایش شما یعنی این که بازار شب عید خودرو گران خواهد شد، معنیش همینه دیگه جز اینه.
این مصوبه‌ای که اجرا شده است، یعنی قیمت خودروها بر اساس همین مصوبه‌ای که اجرا شده و خودروسازا هم اعلام کردن، قیمت خودرو دیگه افزایشی پیدا نخواهد کرد.
با این وضعیت بازم افزایش پیدا خواهد کرد. ما نمیتونن تولید کنن تو بازار بدن قیمت بازار دوباره میره بالا.
اجازه بفرمایید. ببینید قیمت خودرو الان مشخص شده. الان ما بحث مربوط به زنجیره تامین اون باید به اصطلاح بر اساس این قیمت‌های خودرو اون هم باید میرفت اصلاح میشد. این اصلاحیه برای قطعه سازی منجر به این می شود که اونها بتوانن تولید بکنن. خب وقتی تولید در اونها شکل بگیره، خب طبیعتا قطع خودروساز هم که یکی از اهداف اصلی رسیدن به اون به اصطلاح تولید قبلی.
آقای مقیمی این یعنی خروجیش 3 ماه دیگه و تا 3 ماه دیگه خودرو افزایش قیمت پیدا خواهد کرد. الان پراید تو 10 روز گذشته نزدیک 13 میلیون گرون شده.
خودرو ما الان خودروهایی که در به اصطلاح مشمول قیمت گذاری بودن بله. که با افزایش 30% مواجه شدن، یعنی 30% افزایش قیمت داشتن. خودروهایی که خارج از شمول قیمت گذاری بودن،
خب
که اصلا در به اصطلاح در گذشته هم قیمت گذاری نداشته روی اینها بر اساس قیمت تمام شده خودروساز و با چارچوب‌هایی که سازمان حمایت بهش بر اساس قانون نظارت داره محاسبات قیمت می‌کردن و قیمتشون هم ارائه می‌کردن.
من توصیه می‌کنم
خودروهای پرتیراژ ما در به اصطلاح خود به کشور که در گذشته هم قیمت زیر 45 میلیون تومان قیمت گذاری میشد، این خودروها قیمتش اعلام شده و قیمتش هم تغییر نخواهد.
خیلی متشکرم آقای مصباقی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. شب خوبی داشته باشید.
شب خوش، خدا نگهدار.
آقای ملکی.
بله.
خیلی کوتاه، حداکثر 30-40 ثانیه اگر ناگفته هست بشنوی.
اینکه به آقای دادسر از میتونم اگر من اسم دادس خودرو را آوردم، من بحثم این است که چرا خودرویی که اصلا مربوط به اون نیست به شرکت دیگه هست اون رو ثبت نام کرده؟ من بس همین قراردادشو میترسم براش.
نه ما قبول داریم فرمایش شما رو، ما که چیز
داریم توجه میکنم. دو فرمایش های موقعی من این استنباط را کردم که یه هماهنگی داخلی بین قطع سازم و خودرو سازم وزیر برقرار کرده که اونها بر اساس این تصمیمات نسبت به بالا بردن تیراژ تولیدشون و در این حال تامین نقدینگی اونها از طرف خودروساز صورت بگیره، در حقیقت بین بخشی بوده است این جلسه.
بله.
اصلا برای اینکه اون هماهنگی را ایجاد نکنن تیراژ قطع بالا نرود خودرو هم بالا نخواهد رفت.
بله ممنونم آقای ملکی. آقای دکتر نکته‌ای هست خیلی کوتاه دکتر 30 ثانیه.
من 30-40 ثانیه عرض کنم، کشورهای جهان اکثرا وابستگی دارن تو موضوع تامین مواد اولیه اینها، اما تا حالا نشیدیم هیچ مدیر عامل خودروسازی بیاد بگه ما محدودیت داریم در تامین مواد اولیه. و مطلب اصلی، وقتی که فراموش کردیم که میشه بخشی از سهم بازار رو با موضوع واردات در یک نوکالا تامین کرد، گرفتار این مطالب خواهیم شد. ما گوشت کم میاد میریم میاریم. نمیدونم تو موضوع خودرو چرا انقدر دوستان اصرار دارن به ممنوعیت واردات.
خیلی متشکرم از شما آقای بادفر. من خیلی خجلم از این که نمیتونم اسم تک تک شنوندهای عزیزی که امشب برای ما پیامک دادن رو بخونم، چون واقعا خیلی زیاد هست. فقط آخرین پیامک از آقای آرش از اهواز برام اومده، متشکرم از اظهار نظر آرش جان و خیلی شنوندهای عزیزی دیگه که هر کدوم شاید 4-5 پیامک پشت سر هم فرستادن، حالا هم سوال هم انتقاد هم در واقع اظهار نظرهای بسیار کارشناسی که من بخشی از سوالاتم رو از خلال این فرمایشات شنوندای عزیز پرسیدم. ممنونم. اگر امشب هرس خوردید مردم عزیز عذرخواهی میکنم، بالاخره بازار خودرو اینه دیگه. من اول برنامه گفتم که تو 2 دهه گذشته نشده کاری کنیم، امشب هم انتظار معجزه نباید داشته باشید.
نگاه دولت،
بله بالاخره نشد دیگه،
محصول دولت.
به تقدیر اگر هرس خوردید مردم، من عذرخواهی میکنم از شما.
ما باز شما هرس خوردید.
بله نه حالا اونایی که هرس خوردن رو عرض میکنم، شما اینجا نیستید ببینید چه پیامکی برام میاد. انشالله که پیگیر باشید. همچنان آقای ملکی براتون آرزوی موفقیت میکنیم. شبتون بخیر آقای ملکی. آقای دکتر خیلی ممنون.
شبتون
بخیر مردم عزیز. ارادتمند همه شما امیر حسین راسخ.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادنجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون چین چین دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی کین کیک کین کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعد ها